تزییل هفتم بر مکتوب هفتم حضرت شیخ رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مباحثات در توحید وجود و صرافت و بساطت آن من جمیع الوجوه در میان این دو عالم بزرگوار به طول انجامید. نه شیخ می‌خواهد از اصالتی را که برای موجودات متعینه قائل است دست بردارد و نه سید می‌خواهد از وحدت حقی حقیقیه ذات اقدس حق متعال صرف نظر نماید و به گونه ای آن وجود را محدود بنماید. گرچه به حدود عدمیه و نواقص باشد که مرجعشان به سلب سلب است. در این مکتوب می‌بینیم که مرحوم شیخ بدون ارائه مطلب تازه‌ای باز مطالب مورد بحث را تکرار و اعاده نموده است. فلهذا سید هم در پاسخ این مکتوب صریحاً اعلام به قصور ادراک وی از این معانی راقیه می‌نماید و محترمانه به مطلب خاتمه می‌دهد. البته معلوم است که مبنای این مباحثات در اول وهله راجع به عینیت صفات ذات حق تعالی و زائد بودن صفات بوده است و رفته رفته مطلب در ضمن این بحوث گسترش یافته و به وحدت حقی حقیقیه الهیه که وحدت به صرافه است و تمام موجودات در آن فانی و محو هستند و یا به عدم این گونه وحدت که مستلزم اصالتی برای موجودات امکانیه در وجود می باشد منتهی گردیده است. و ما به حول و قوه خدای تعالی در اینجا به طور فشرده و مختصر بحث کوتاهی در هر دو مسئله می نماییم تا حقیقت مطلب به طور واضح و آشکارا مبین گردد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سوفسطائیه می گویند این عالم با تمام سعه و گسترش خود عالمی است پوچ و بدون واقعیت، عالمی است پنداری و خیالی که در آن آنچه را در بد و نظر به اصالت می نگریم در حقیقت جز امر موهوم چیزی نیست. حکما می گویند این عالم دارای واقعیت و اصالت است و در آن حقایق ثابته و امور واقعیه‌ای که متن خارج را تشکیل می‌دهند وجود دارد و بدون شک لفظ واقع و حقیقت و اصیل و مافل واقع و وجود و مافل وجود و منشأ آثار و غیرها همگی حکایت از آن واقعیت می‌نمایند و همین قدر کفایت می‌کند که در برابر سوفسطائیه بایستیم و در قبال پنداری و موهومی پنداشتن آن عالم خارج را ما اثبات حقایق و امور اصیل و واقع را بنماییم. آنگاه چون ما دقت و تأملی تام و تمام در موجودات خارجیه می‌کنیم، آنها را حاوی دو جهت و دو حیثیت می‌یابیم. اول وجود و دوم ماهیت. مثلا چون نظر به یک انسان خارجی بنماییم، او را دارای هویت و خصوصیتی می‌یابیم که با آن انسان شده است و همان موجب فرق و جدایی او از سایر حیوانات و جمادات و نباتات گردیده است. این جهت و خصوصیت را ماهیت انسان می‌نامیم و همچنین او را دارای خصوصیتی می‌یابیم که با آن جهت و حیثیت موجود شده است و او را از انسان معدوم جدا می‌سازد. این جهت و خصوصیت را وجود نام می‌نهیم و می‌بینیم که آثار مترتبه بر انسان در خارج از این جهت و حیثیت وجودی حاصل می‌شود. آنگاه چون می‌بینیم که این دو جهت و حیثیت او را در خارج متعدد نکرد و دوتا ننمود و این انسان مفروض در خارج بالوجدان یکیست نه دوتا، پس ناچار اصیل و واقع در خارج باید یکی باشد، نه دوتا. در اینجا بدون شک باید حکم به اصالت یکی از آنها و به اعتباریت دیگری نماییم. اما از آنجایی که اصالت ماهیت در خارج به واسطه وجود است و بدون وجود در خارج باطل است، فلهازا ماهیت در حد ذات و هویت خود و با قطع نظر از غیر خود اصیل نیست. بنابراین وجود اصالت دارد و بالعکس غیر او که ماهیت است باطل است و کذالک ماهیت محکوم است به بطلان و بالعکس غیر آن که وجود است دارای اصالت است. اینک اگر ما یکی از موجودات را در نظر بگیریم، چون آن را حقیقت اصیلی دانسته ایم، در این صورت اصیل حتما وجود او می باشد و غیر وجود آن باطل است. پس وجود آن یعنی حقیقت و حق وجود آن، که حتی از اضافه به کلمه آن که برای تفهیم استفاده کرده ایم صرف نظر کنیم، وگرنه اضافه وجود به ضمیر آن ایجاب محدودیت به ماهیت می کند و ارائه تشخص و تحدد آن را به ماهیت باطل می دهد، این وجود حتما صرف خواهد بود. چون بنابه فرض ما غیری ندارد و چیزی با او در هم آمیخته نشده و دومی و دیگری ندارد، زیرا که دومی و ثانی یا خود اوست و یا غیر او. اما غیر او از روی معنا و اصالتی که از وجود فهمیده ایم و برای آن اثبات نموده ایم باطل خواهد بود و علاهازا نمی شود دومی خارج از آن باشد، فلا محاله این اوست. فبنا ان علاهازا الوجود لا ثانی له و هو الواحد بالوحدت الحق الحقیقیه و هو صرف، یعنی فرض دومی برای آن ممتنع است، نه آن که تنها تحقق وجود دومی برای آن محال باشد. و این است ماحصل گفتار و مراد از مسئله وحدت حقیقیه وجود که عرفاء بالله بر آن اصرار دارند. و بر اساس این برهان که برای وحدت وجود وحدت حق و صرفه اقامه شد، عند التأمل و الدقه، لازمه اش انکار وجود از سایر موجودات نیست و پیوستن به گروه سوفسطائیه را در پی ندارد و لزوم اتحاد و یا حلول در بین موجودات نمی گردد، بلکه اصالت و توحید در سراسر موجودات به وجودها لا به عناوینها و ماهیاتها متحقق است و آنچه اعتباری و باطل است انتساب به ماهیات و در حقیقت نفس ماهیات است. هر موجودی از موجودات ذاتاً و حقیقتاً موجود است به واسطه وجود، ولی اصل وجود موجود است به ذاته، یعنی بدون واسطه وجود. و بنابراین نسبت وجود برای اصل وجود و برای موجودات همچون نسبت حرکت برای کشتی است و حرکت برای کسی است که در کشتی نشسته است. حرکت در هر دوی از آنها مشهود است، ولیکن برای کشتی حرکت ذاتی است و برای شخص نشسته در آن عرضی است. کشتی خودش متحرک است ذاتاً و شخص نشسته در آن متحرک است بالعرض و به تبع آن. و یا نسبت وجود به وجود و به موجودات همچون نسبت روشنایی چراغ است که حس انسان در وهله اول در بادی نظر آن را به شیشه چراغ نسبت می دهد و بعد از تأمل و دقت می یابد که آن چیز نوردهنده و روشن کننده شعله است و شیشه پوششی است که روی شعله واقع شده است و بنابراین درخشش اولاً و به ذات از آن شعله است و ثانیاً و بالعرض از آن شیشه و حباب است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری. مواد محرقه و یا جریان و وزش باد که موجب حرکت کشتی می شود واسطه ثبوت است برای حرکت آن، و اما خود حرکت آن واسطه در عروض است برای حرکت سرنشینان آن. نفت و روغن و یا جریان برق واسطه در ثبوتند برای پیدایش شعله و درخشش آن، و شعله واسطه در عروض است برای روشنی شیشه و حبابی که بر روی آن قرار دارد. و بین واسطه در ثبوت با واسطه در عروض تفاوت بسیار است. و روی این بیان می دانیم که مفاد حمل وجود بر موجودات غیر از مفاد حمل موجودات بعضی بر بعض دیگر است. مثلا اگر گفتیم زیدون موجودون، مفادش وحدت است. یعنی در اینجا وجودی است که آن برای وجود به ذات است و برای زید بالعرض. و اما اگر گفتیم زیدون قائمون، مفادش اتحاد است. یعنی وجود قائم با وجود زید در خارج متحد شدند. و معلوم است که وحدت غیر از اتحاد است. و می توان گفت در حمل اول یعنی زیدون موجودون در حقیقت جمع بین صفر با واحد است. صفر به علاوه یک. و در حمل دوم یعنی زیدون قائمون ضرب واحد در واحد است. یک ضرب در یک. در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که دلالت دارند بر آن که آنچه در آسمان ها و زمین است ملک خداست. مانند آیه علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و مانند آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تضل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. و مانند آیه و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه و الیه ترجعون. و مانند آیه و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. و مانند آیه و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. و نظیر این آیات بسیار است که با مزامین مختلفی انحصار ملک را به خداوند می دهند. و معلوم است که مفاد این ملک این ملکیت اعتباری موهومی که در نزد مردم متعارف برای جریان امور دنیوی اعتبار می کنند نمی باشد. بلکه معنای ملکیت در این آیات نسبت حقیقیه است. و نسبت حقیقیه متحقق نمی شود مگر آن که منصوب نسبت به منصوب الیه وجودن و ذاتن قیام داشته باشد. و بنابراین تمام موجودات در حق ذات و اصل وجودشان قیام به حضرت حق تعالی دارند، گرچه این نسبت‌ها و اعتبارات برای اکثر از مردم پوشیده است. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون. و کسی که در راه خدا و در صدد رجوع به خدا و اشراف بر عالم قدسی است، بالعیان مشاهده می کند که این اموری که در بین مردم دنیا متعارف است، از مقاصد دانیه و آرزوهای برآورده نشدنی و بی ارزش و ریاست و سلطنت و تقدم و تأخر و انصاب و احساب و غیرها، همه امور اعتباریه موهومه و ملاعب و ملاهیست که بشر خود را بدان مشغول کرده و با اشتغال بدانها از عالم قدس و حقیقت محروم و از اصالت و ثبات و عالم بقا دور انداخته است و به واسطه حجاب از حق به باطل گراییده است و چون عمر سپری شود و حقایق مکشوف گردد، معلوم می شود که به اوهامی مشغول بوده و حقایق این نسب و اضافات انها کیفیت قیام ذوات موجودات به حضرت حق عز اسمه بوده است که آن قیام، قیام حقیقی و به ذات حق مرتبط بوده است. آنگاه مشهود می شود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. آن وقت برای او معلوم می شود که عمری را به باطل در نوردیده و با باطل عشق بازی کرده و خودش کور بوده و با زمره کوران معاشقه نموده است و غیر از ذات اقدس حق و اسماء و صفات او در عالم وجود چیزی نبوده و اصالتی نداشته و پرده و حجاب دوبینی و دیده احول وی او را از عالم انوار و قدس منحرف ساخته است. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار بود، دلبران یکیست. من بهر آن یکی دو جهان دادم به باد. عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکیست. سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنند که سود و زیان یکیست. خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند، ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. حافظ بر آستانه دولت نهاده سر، دولت در آن سر است که با آستان یکیست. این غزل در دیوان حافظ شیرازی قطع بغلی که به خط جواد شریفی و به سرمایه شرکت تضامنی محمد حسن علمی و شرکای او به طبع رسیده است در صفحه 53 می باشد و در بسیاری از نسخ دیگر حافظ نیست. در حقیقت طلوع وحدت ذات اقدس حق تعالی در قیامت و پس از برداشته شدن حجاب کسرات است، نه آن که وحدت در آنجا متحقق می گردد. در این عالم و در آن عالم در وحدت او به قدر ذره‌ای تفاوت نیست. اینجا واحد است و له الملک و آنجا واحد است و له الملک. له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. آیه 70 از سوره قصص. این عالم دار تکلیف است، یعنی تشریعاً اوامر و نواهی از جانب خداوند می رسد و چون مردم در حجاب هستند، به جا آوردن آنها برای آنها مشکل است و کلفت دارد و به همین جهت اینجا را خانه تکلیف می گویند. ولیکن آیا اراده و اختیار هم همین طور است؟ یعنی در خصوص این عالم است و در آن عالم انسان اختیار و اراده‌ای ندارد؟ ظاهراً در این مسئله بین دو عالم تفاوتی نیست و مردم در هر دو عالم دارای اراده و اختیارند و عنوان ما تشاؤون الا ان یشاء الله در هر دو جا صادق است. غایت الامر انسان محجوب در این عالم خود را در اراده و اختیار مستقل می‌بیند و در آنجا اراده اش را اختیار حق می‌نگرد. در هر دو عالم اراده اراده حق است. اینجا غیر مکشوف و در آنجا مکشوف است. روایات و احادیثی که از ائمه علیهم السلام درباره وحدت حقه حقیقیه و به صرافه ذات اقدس حق تعالی است بسیار است و ما برخی از آنها را در تزییر چهارم بر مکتوب چهارم حضرت شیخ رحمت الله علیه ذکر نمودیم و اینک به برخی دیگر مختصراً اشاره می نماییم. صدوق مسندن از فتح ابن یزید جرجانی روایت کرده است که او گفت من برای حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام نامه ای نوشتم و در آن از بعضی از معانی توحید خواستار شدم. حضرت در پاسخ نامه ای به من نوشتند که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الملهم عباده الحمد تا می رسد به این فقره که احد لا به تأویل عددن. توحید صدوق صفحه 56 باب التوحید و نفی التشبیه حدیث 14. و نیز صدوق مسندن از فتح ابن یزید جرجانی روایت کرده است که او گفت من چون از مکه بازگشتم و به خراسان مراجعت می نمودم، در راه به حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام که به سوی عراق می رفت برخورد کردم. فسمعته یقول من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. تا بعد از مکالمه و سلام و شرح مفصلی از آن حضرت درباره توحید حضرت حق جل و علا فتح می گوید قلت فالله واحد والانسان واحد فلیس قد تشابهت الوحدانیه فقال اهلت ثبتک الله انما التشبیه فی المعانی فاما فی الاسماء فهی واحدتون و هی دلالتون علی المسما و ذالکه ان الانسان و ان قیل واحدون فانهو یخبر انهو جثتون واحده و لیس به اثنین و الانسان نفسهو لیس به واحد لان اعضاءهو مختلفتون و الوانهو مختلفتون غیر واحدتن و هو اجزاء مجزاتون لیس سواءً دمه غیر لحمه و لحمه غیر دمه و عصبه غیر عروقه و شعره غیر بشره و سواده غیر بیاضه و کذلک جمیع الخلق فالانسان واحد فی الاسم لا واحد فی المعنا و الله جل جلاله واحد لا واحد غیره ولا اختلاف فیه ولا تفاوت ولا زیادت ولا نقصان. الحدیث کتاب التوحید صفحه 60-62 حدیث 18. و نیز صدوق مسندن از حضرت حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که خطب علیه السلام فی مسجد الکوفه فقال الحمد لله الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون ما قد کان مستشهد بحدوث الاشیاء علی ازلیته و بما وسمها من العجز علی قدرته و بما اضطرها الیه من الفناء علی دوامه تا می رسد به اینجا که می گوید واحد لا من عدد و دائم لا به امد و قائم لا به عمد. کتاب التوحید صفحه 69-70 حدیث 26. و نیز صدوق مسندن از حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر ان ابیه عن جده علیهم السلام روایت کرده است که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه خطبها بعد موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به سبعت ایام و ذالک حین فرغ من جمع القرآن فقال الحمد لله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده وحجب العقول عن ان تتخیل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن وتمكن منها لا على الممازجة الخطبة توحید صدوق صفحه 72 و 73 حدیث 27 و نیز صدوق مسندن از ابی المعتمر مسلم ابن اوس روایت کرده است که گفت من در مجلس علی علیه السلام در مسجد کوفه حاضر شدم. مردی زرد چهره که گویا از یهودیان یمن بود برخاست و گفت یا امیر المؤمنین صف لنا خالقک و نعته لنا که انا نراه و ننظر الیه. فسبح علی علیه السلام ربه و عظمه عز و جل و قال الحمد لله الذي هو اول بلا بدء مما ولا باطن فيما ولا يزال مهما ولا ممازج مع ما ولا خیال وهما. تا می رسد به اینجا که می گوید من لم يحلل في الاشياء فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو عنها بائن ولم يخل منها فيقال اين ولم يقرب منها بالالتزاق ولم يبعد عنها بالافتراق بل هو مع الاشياء بلا كيفية و هو اقرب الینا من حبل الورید و ابعد من الشبه من کل بعید. توحید صدوق صفحه 77 تا 79 حدیث 34. و نیز صدوق مسندن از نافع ابن ازرق از حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام روایت می کند که به او گفتند یبن الازرق اصف الهی بما وصف بهی نفسه و اعرفه بما عرف بهی نفسه لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس فهو قریب غیر ملتصق و بعید غیر متقسن یوحد ولا یبعض معروف بالآیات موصوف بالعلامات لا اله الا هو الكبير المتعال. توحید صدوق صفحه 79 و 80 حدیث 35. و نیز مسندن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر سوره قل هو الله احد روایت کرده است که قال الباقر علیه السلام الاحدو الفرد المتفرد والأحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرد الذي لا نظير له والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد والواحد المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء ومن ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين فمعنى قوله الله أحد المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته فرد بإلهيته متعال عن صفات خلقه. توحید صدوق صفحه 88 تا صفحه 90 حدیث شماره 2. باری. این روایات صراحت دارد بر وحدت به صرافه ذات اقدس حق تعالی که از منبع علوم و سرچشمه زلال و صافی معدن حکمت و میراث اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است. اینها و نظایر اینها مانند قوله علیه السلام ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و قوله علیه السلام داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عن الاشیاء لا بالمزایله و ایزن لیس فی الاشیاء بوالج ولا عنها بخارج و ایزن مع کل شیء لا بمقارنت و غیر کل شیء لا بمزایلت و ایزن داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء و ایزن توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن دلالت دارند بران که وجود اقدس حق متعال صرف الحقیقه است. این کلمات همگی از امیر المؤمنین علیه السلام است که در توحید صدوق و غیر آن آمده است و ما آنها را در ضمن مطالب سابق در تزییلات آورده ایم و مرحوم حکیم حاج مولا هادی سبزواری رضوان الله علیه در منظومه خود طبع ناصری در باب کیفیت تقوم معلول به علت در حاشیه صفحه 66 ذکر فرموده است. ولا یعزب عن وجودهی شیئان، زیرا که اگر با وجود او وجودی فرض شود، بر وجودش عد و شمارش عارض می شود و این یکی و آن دیگری دومی می شود و تبدیل به وحدت عددی می گردد. و بناءً علی هذا با وجود حق سبحانه وجودی را نمی توانیم تصور کنیم مگر آن که در ذات خود به وجود او قائم باشد و این همان معنای ملکیتی است که در قرآن کریم آمده است. همچنان که در توحید صدوق از علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران دقاق، از محمد ابن ابی عبدالله کوفی، از محمد ابن اسماعیل برمکی، از علی ابن عباس، از حسن ابن راشد، از یعقوب ابن جعفر جعفری، از حضرت ابا ابراهیم، موسی ابن جعفر علیهم السلام روایت می کند که انهو قال ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان ولا یحل فی مکان ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور لا اله الا هو الكبير المتعال. توحید صدوق صفحه 178 و صفحه 179. و بنابراین سعه و گسترش وجود ذات حق تعالی به قدری است که تمام اشیاء را فرا گرفته است و هیچ موجودی از آن خارج نیست و مراد از این که خداوند در لازمان و لامکان یعنی قبل از پیدایش اشیاء بوده است و الان هم همین طور است این است که وجود ازلی و ابدی و لایتناهی حضرت وی از شمول شیء و چیزی فروگذار ننموده است و همه را شامل شده است و این است معنای بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. یعنی وجود اوست که همه را فرا گرفته است و وجودات متعینه امکانیه نسبت وجود به آنها به واسطه در عروض است و این همان منشئیت و مستریت و سمدیتی است که مرحوم سید از آن تعبیر فرموده است. و از اینجا به دست می آوریم که معنای کلام حضرت ابا جعفر محمد الباقر علیه السلام که فرمودند ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلق الله عز و جل فهو مخلوق لله و الله تعالی خالق کل شیء درست و صحیح است. و معنای خلو همان معنای ولیس به شیء من هاست، یعنی مسلماً خداوند با مخلوق و موجود متعین و ممکن و فقیر و عاجز و ضعیف عینیت ندارد، ولی معنای خلو، خلو حقیقی و بینونت ذاتی نیست، زیرا این موجود مخلوق و معلول حق است و به تمام وجود خود قائم به اوست و چگونه متصور است که خدا از او جدا باشد و او از خدا جدا باشد. این انعزال خداست از ربوبیت و الوهیت. سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا. و حضرت صادق علیه السلام به خداوند اطلاق شیء نموده و حقیقتاً او را چیز دانستند. غایت الامر نمانند سایر چیزها. چنان که صدوق با سند خود از هشام ابن حکم روایت کرده است که حضرت ابو عبدالله علیه السلام قال للزندیق حين سأله ما هو قال هو شیء بخلاف الاشیاء ارجع بقولی شیء الى اثبات معنا و انه شیء به حقیقت شیئیه غیر انه لا جسم ولا صورتون. توحید صدوق باب انه تبارک و تعالی شیئون صفحه 104 حدیث شماره 2. همچنان که ایزن صدوق با سند متصل خود از محمد ابن عیسی ابن عبید روایت کرده است که او گفت قال لی ابو الحسن علیه السلام ما تقول اذا قید لک اخبرنی عن الله عز و جل شیء هو ام لا قال فقلت له قد اثبت الله عز و جل نفسه شیئا حیث یقول قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم فاقول انه شیء لا کالاشیاء اذ فی نفی الشیئیت عنه ابطاله و نفیه قال لی صدقت و اصبت ثم قال لی الرضا علیه السلام للناصف التوحید ثلاثة مذاهب نفی و تشبیه و اثبات بغیر تشبیه فمذهب النفی لا یجوز و مذهب التشبیه لا یجوز لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء و السبیل فی الطریقة الثالثه اثبات بلا تشبیه. توحید صدوق صفحه 107 حدیث شماره 8. همچنان که در برابر ذات اقدس و سعه وجودی و نور عام او از ماهیات امکانیه و اشیاء متعینه تعبیر به سایه شده است و عبارت ظل و ظلال که در بعضی اخبار طینت وارد شده است مقصود همین ظهور حضرت وی در مظاهر عالم امکان است. صدوق در کتاب توحید با سند متصل خود از حماد ابن عمرو نصیبی روایت کرده است که او گفت سألت جعفر ابن محمد علیهم السلام عن التوحید فقال واحد سمد ازلی سمدی لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء باظلتها عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل فردانی لا خلقه فيه ولا هو في خلقه. الحديث توحید صدوق باب التوحید و نفی التشبیه صفحه 57 حدیث شماره 15. مراد از این که حضرت حق جل و علا از الله و سایه ها را گرفته و نگه داشته است، معنای قیومیت اوست نسبت به تعینات و ماهیات، و یا به عبارت اصطلاحی ظهور اوست در مظاهر با تعینات ماهویه. و اما اصل حقیقت حق مطلق است و در ذات خود مستغرق است و نور محض است که از شدت تابندگی هیچ سایه‌ای را توان وصول به مقام او نیست، بلکه نهایت طور و مقدار سایه حفظ خود در حدود مقام و درجه سایه بودن است. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. شاهد بر گفتار ما روایتی است که از تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است که در ضمن بیان طینت و کیفیت سرشت و خلقت اولیه انسان میگوید ثم بعثهم ای الخلق فی الظلال قلت و ای شیء الظلال قال الم تر الى ظلات فی الشمس شیء و لیس بشیء الخبر. این ظلها و سایه ها که انسان در آنها آفریده شده است همان ماهیات و یا وجودهای مستعاره است که وجود برای آنها بالعرض است و بدین جهت چیزی هست ولی چیزی نیست، همچون سایه ای که در پرتو نور خورشید پدیدار می گردد. بهره آن از نور خورشید فقط سایه بودن است. خورشید است که منبع نور و حرارت و کانون درخشندگی و تابش است و نور اوست که همه جهان را فرا گرفته است. و سایه نور نیست و حقیقتش نور نیست، بلکه ضد نور است، اما در اثر نور پدیدار شده است. و این آیه مبارکه قرآن در ایفاء این مرام و مقصود بسیار عجیب و قابل تأمل است. الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. آیه 45 و 46 از سوره فرقان. و نهمین روایتی را که در تزییل چهارم بر مکتوب چهارم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و در همین مکتوب هم به آن اشاره شد، در رسانیدن این واقعیت اعجاز می کند. آنجا که مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین می فرماید دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزلت. احتجاج شیخ تبرسی رحمت الله علیه مجلد اول صفحه 299 می فرماید آیات خدا دلیل و رهنمای به وی هستند و اثبات او نفس وجود و حق حقیقت او در خارج است و کسی را به معرفتش دسترسی نیست مگر آن که او را یگانه بداند و یگانه دانستن او به آن است که او را از جمیع مخلوقاتش جدا کنیم و عزت و عظمت و جلال وی را به گونه ای بدانیم که از یکایک از خلائق برتر است. و معنای این جدایی و تفریق آن نیست که وجود او را جدا کنیم و واقعیت وی را منعزل سازیم، بلکه مراد آن است که از صفات مخلوق و کم و کیف و زمان و مکان و سایر اعراض و نواقص ماهیات امکانیه او را جدا کنیم. بنابراین او به وجودهی و حقیقته در موجودات هست و با همه هست، ولی رنگ و آثار و خواص آنها را که امور عدمیه هستند و از لوازم ماهیات می باشند ندارد. و عجیب این است که باز هم در دنبال این جمله می فرماید لیس به اله من عرف به نفسه هو الدال بالدلیل علیه والمعدی بالمعرفت علیه، یعنی شناسایی او به لوازم و خصوصیات اشیاء و ماهیات و تعینات امکانیه نیست، زیرا وجود او از همه اینها برتر است. او دارای اطلاق است و این خصوصیات حدودی هستند که حکایت از محدود می نمایند، نه از وجود لاحد ابدی و ازلی و سرمدی حضرت او جل و علا، بلکه دلیل بر شناسایی او خود اوست و رساننده به معرفت او خود اوست که با حق وجود به ماه و وجودان می شناساند و به واسطه افناء و امهاء بنده در ذات بسیط و واحد و حقیقت صرفه خود می فهماند که غیر از او در عالم وجود اصالتی و الهی و معبودی و وجودی نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آیه 53 و 54 از سوره فصلت. حضرت استادنا الاکرم آیت الله الاعظم علامه طباطبایی قدس الله سره در تفسیر المیزان مجلد 15 صفحه 103 در آیه 25 از سوره 24 نور یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، مطلبی را بیان کرده اند که بر دلالت آیه بر توحید به صرافه و وحدت شخصیه ذات حق بسیار قوی است. ایشان گفتند که ممکن است دین در اینجا به معنای ملت و سنت حیات باشد و این معنای عالی است که مرجعش ظهور حقایق برای انسان در روز قیامت باشد و در این صورت با قولهی و یعلمون ان الله هو الحق المبین مناسبتش بیشتر است. آنگاه فرمودند ولآیتو من غرر الآیات القرآنیه تفسر معنا معرفت الله فإن قوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين ينبع أنه تعالى هو الحق لا سترة عليه بوجه من الوجوه ولا على تقدير من التقادير فهو أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل لكن البديهي ربما يغفل عنه فالعلم بهی تعالی هو ارتفاع الغفلت عنه الذي ربما يعبر عنه بالعلم و هذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامه فيعلمون ان الله هو الحق المبين و الى مثله يشير قوله تعالی لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آیه 22 از سوره قاف. این بود آنچه در نظر بود که به طور اختصار از وجود حقه حقیقیه و صرفه حضرت حق تعالی و معیت او با جمیع موجودات معروض گردد. و اما راجع به بحث دیگری که ادامه داشت و آن زیادی صفات از ذات اقدس حق متعال و یا عینیت آن بود، آن نیز به طور فشرده و خلاصه به شرح زیر تحریر می گردد. از آنجایی که وجود به ذاته با عدم تناقض دارد و آن را در حق ذات خود طرد می کند و می راند، بنابراین به هیچ وجه قبول نمی کند که عدم بر او وارد شود و بر او حمل گردد. و علاهازا وجود به ذاته حقیقت وجوبی دارد و حقیقت وجود به ذات حقیقت واجب الوجودی است و از هر جهت مستجمع جمیع صفات کمال که مرجع آنها امور وجودیه هستند خواهد بود. همچنان که منزه است از جمیع صفات نقص که مرجع آنها امور عدمیه می باشند. و چون می دانیم که اولاً رتبه محمول از رتبه موضوع تأخر دارد و ثانیاً هر مفهومی به ذات از مفهوم دیگر منعزل است و به همین جهت هر مفهومی که بر مصداقی واقع شود به ضروره آن را محدود می کند و عکسش این می شود که هر مصداق غیر محدودی که عدم حد ذاتی آن باشد، وقوع مفهوم بر آن در رتبه متأخر از آن می باشد، فلهازا وجود حضرت واجب که غیر محدود است و صرافت محض را دارد، از هر تعین اسمی و وصفی و از هر تقیید مفهومی بالاتر است. حتی از این که می گوییم بالاتر است هم بالاتر است، زیرا خود این هم تقییدی است. بنابراین حقیقت وجود واجب از هر تعین مفروضی اطلاق دارد، حتی از همین حکم به اطلاق هم. و در این صورت عینیتی که برهان بین ذات حضرت حق و صفات وی اثبات می کند فقط از یک جانب خواهد بود، بدین معنا که ذات عین صفات است، ولیکن صفات عین ذات نیست. ذات ثابت است به ذات خود و صفات ثابت می باشند به ذات. و این عینیت یک جانبه از باب عینیت مطلق است با مقید دون العکس. فکل مطلق مع المقید ولا یکون کل مقید مع المطلق. ما از روایات از چند طریق دلیل بر این مطلب داریم. اول روایات و خطبه هایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر امامان وارد شده است و در آنها به صراحه صفات را از ذات نفی نمودند. مانند خطبه اول از نهج البلاغه که و کمال الاخلاص نفی الصفات عن تا آخر، و مانند خطبه وارد از حضرت رضا علیه السلام در ارشاد مفید و توحید صدوق که جل عن ان تحله الصفات لشهادت العقول ان کل من حلته الصفات مصنوع تا آخر. و ما این دو خطبه را به شماره های اول و هشتم در تزییل چهارم بر مکتوب چهارم شیخ رضوان الله تعالی علیه آورده ایم. این خطبه حضرت امام رضا علیه السلام نزد مأمون است که با سند متصل شیخ صدوق روایت می کند و تا می رسد به این عبارت که می گوید و من قال حتی ما فقد غیاه و من غیاه فقد غایاه و من غایاه فقد جزعه و من جزعه فقد وصفه و من وصفه فقد الحد فیه لا یتغیر الله بانغیار المخلوق کما لا یتحدد بتحدید المحدود احد لا بتأویل عدد ظاهر لا به تأویل المباشره، متجل لا به استحلال رؤیت، باطن لا به مزایلت، مباین لا به مسافت، قریب لا به مدانات. تا آخر خطبه. توحید صدوق، باب التوحید و نفی التشبیه، صفحه 34 تا صفحه 41، حدیث شماره 2. و صدوق با سند متصل خود روایت کرده است از حضرت صادق، از پدرش، از جدش علیهم السلام، که چون امیرالمؤمنین علیه السلام برای بار دوم مردم را برای جنگ با معاویه برانگیخت، چون مردم مجتمع شدند به خطبه برخاست و گفت: الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرته بان بها الاشياء وبانت الاشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد يضرب له الأمثال، كلا دون صفاته تعبير اللغات وظل هنالك تصاريف الصفات. تا آخر خطبه که از نفایس خطب است. توحید صدوق، صفحه 41 و 42. و نیز صدوق با سند متصل خود روایت می کند از فتح ابن یزید جرجانی که حضرت امام رضا علیه السلام در جواب نامه او که از توحید پرسیده بود به خط خود نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الملهم عباده الحمد، تا می رسد بدین فقره که الممتنع من الصفات ذاته، و تا می رسد به این عبارات که اول الدین معرفته و کمال المعرفت توحیده و کمال التوحید نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف انه غیر الصفه و شهادتهما جمیعاً علی انفسهما بالبینت الممتنع منها الازل، فمن وصف الله فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله و من قال کیفه فقد استوصفه. تا آخر نامه مبارک که آن هم از نفایس نامه هاست. توحید صدوق، صفحه 56 و 57. و روی بیانی که در معنای مفهوم و انعزال آن از عدم محدودیت نمودیم، معلوم است که مراد از نفی صفات از ذات مطلق صفات است، نه آن که بعضی به صفات زائده بر ذات حمل کردند. این حمل بدون شاهد است و اصولاً خود صفت و اصل صفت با مفهوم آن زائد است. و این گونه خطب و روایات تفسیر و بیان می نماید اخبار دیگری را که در این باره وارد شده است و می فهماند که آنچه نفی شده است تنها صفات فعل و حدوث نیست، بلکه اصل صفت می باشد. مانند خطبه ای را که امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان و کیفیت انتقال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از زمان حضرت آدم تا زمان میلادشان ایراد کرده اند. و در این خطبه آمده است که فسبحانک ملأت کل شیء و باینت کل شیء فانت الذی لا یفقدک شیء و انت الفعال لما تشاء، تبارکت یا من کل مدرکن من خلقهی و کل محدودن من صنعه، انت الذی لا تستغنی عنک المکان و لا نعرفک الا بانفرادک الوحدانیت و القدره، اثبات الوصیه مسعودی، طبع سنگی سنه 1318، صفحه 96 و اول خطبه بدین عبارت است: الحمد لله الذي توحد بصنع الاشیاء و فطر اجناس البرایا على غیر اهل و اصل ولا مثال. و در کلمات و خطب امیر المؤمنین و حضرت امام رضا و سایر ائمه طاهرین علیهم السلام نظیر این عبارات بسیار است و معلوم است که خود صفت تهدید است و نفس مفهوم مدرک است. در توحید صدوق آمده است که عبدالاعلا از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که تسمى باسمائه فهو غیر اسمائه والاسماء غیره والموصوف غیر الوصف. تا آخر حدیث. توحید صدوق، باب اسماء الله تعالی، صفحه 192، حدیث شماره ششم. و می دانیم که اسم همان صفت است و مراد از غیریت اسماء با ذات الفاظ اسماء نیست، بلکه غیریت مصداقی است و این مطلب در کمال وضوح است. دوم، روایاتی است که دلالت دارد بر آن که خداوند تعالی اسماء خود را خلق فرمود، همچون روایتی را که شیخ کلینی و صدوق با سند متصل خود از ابراهیم ابن عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده اند که قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مسبوق منفی عنه الاقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء أربعة أركان فذلك 12 ركنا ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحيي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله ابدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. توحید صدوق، صفحه 190 و صفحه 191، باب اسماء الله تعالی، حدیث سوم. اصول کافی، طبع حروفی، مجلد اول صفحه 112 باب حدوث الاسماء حدیث اول. و این روایت مبارکه در دلالتش بر تأخر اسماء از مقام اطلاق ذات از آفتاب روشنتر است و علاوه بر نفاست مضامینش دلالت بر اصول مقداری از اسماء و کیفیت تنزل اسمی از اسمی و بر پیدایش عالم خلق از آنها دارد. و استادنا الاعظم علامه طباطبایی قدس الله نفسه در تفسیر المیزان در ذیل آیه 180 از سوره اعراف آن را شرح فرمودند. المیزان فی تفسیر القرآن مجلد 8 صفحه 380 تا صفحه 385 و از جمله در صفحه 380 و صفحه 381 این طور شرح نمودند که اقول قوله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متسوت الى آخره هذه الصفات المعدوده صریحه فی ان المراد بهذا الاسم ليس هو اللفظ ولا معنى يدل عليه اللفظ من حيث انه مفهوم فان اللفظ والمفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنى لاتصافه بالاوصاف التي وصفه بها فهو ظاهر و کذا یعبا علیه ما ذکره فی الروایه بعد ذالک فلیس المراد بالاسم الا المصداق المطابق لللفظ لو کان هناک لفظ و من المعلوم ان الاسم بهذا المعنا و خاصتاً بالنظر الى تجزیه بمثل الله و تبارک و تعالی ليس الا الذات المتعاليه او هو قائم بها غير خارج عنها البتة فنسبه الخلق الى هذا الاسم في قوله خلق اسما يكشف عن كون المراد بالخلق غير المعنى المتعارف منه وان المراد به ظهور الذات المتعاليه ظهورا ينشا به اسم من الاسماء و هین اذن ینطبق الخبر علا ما تقدم بیانه ان الاسماء مترتبتون فی ما بینها و بعضها واسطتون لثبوت بعض و تنتهی بالآخره الى اسم تعینها عین عدم التعین و تقید الذات المتعالیت بهی عین عدم تقیدها به قید انتها. دلیل سوم روایات بسیاری است که دلالت دارند بر آن که ائمه علیهم السلام تنها اسماء حسنای خداوند هستند، مانند قوله علیه السلام نحن والله الاسماء الحسنا. در تفسیر المیزان مجلد 8 صفحه 384 بعضی از این روایات را ذکر نموده است و ما این عبارت ایشان را در اینجا می آوریم. و فی الکافی به اسناده الى معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها قال نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا. اقول و رواه العیاشی عنه علیه السلام و فیه اخذ الاسم به معنا ما دل على الشیء سواء کان لفظا او غیره و علیه فالانبیاء والاوصیاء علیهم السلام اسماء داله علیه تعالی و سائط بینه و بین خلقه و لانهم فی العبودیت بحیث ليس لهم الا الله سبحانه فهم المظهرون لاسمائه وصفاته تعالى. وفي الكافي باسناده عن عبد الله بن سنان قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل و من من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. قال هم الائمه. اقول و رواه العیاشی ان حمران انه علیه السلام قال و قال محمد ابن عجلان انه علیه السلام نحن هم. انتها کلام العلامه قدس الله سره. و در این باره روایاتی است داله بر آن که ایشان صفات حضرت خداوند و نور او و چشم او و گوش او و هر چیزی که در این مجرا واقع است می باشند. و معلوم است که امامان علیهم السلام از ذات حق متعال تأخر دارند و مراد از اسماء و صفات مقامات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آل طیبین و طاهرین وی هستند و بنابراین اسماء و صفات از مقام ذات تأخر دارند. دلیل چهارم معنا و مفاد تکبیر است که از شعائر اسلام و با فضیلت ترین ذکری است که در اسلام آمده و به مفهوم الله اکبر این شریعت از سایر ادیان برتری جسته است. دو روایت وارد است که معنای الله اکبر من کل شیء نیست، بلکه الله اکبر من ان یوسف است. و هر دوی این روایت ها از حضرت صادق علیه السلام است و کلینی در کافی و صدوق در معان الاخبار روایت نمودند. یکی از آنها این است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل عنده الله اکبر فقال الله اکبر من ای شیء فقال من کل شیء فقال ابو عبدالله حدثته فقال الرجل کیف اقول قال قل الله اکبر من ان یوسف. اصول کافی مجلد اول صفحه 117 حدیث 8. و دومی از آنها این است که قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیء الله اکبر فقلت الله اکبر من کل شیء فقال و کان ثم شیء فیکون اکبر من فقلت و ما هو قال الله اکبر من ان یوسف. اصول کافی مجلد اول صفحه 118 حدیث 9.